مرحله منجی و برون سپاری آمریت. تصور کن توی خانه گیر افتادی. حاکم این خانه هر روز تو را شکنجه می کند، تحقیرت می کند و تمام راه های خروج را هم با قفل‌های خیلی سنگین بسته.
تصویر به شدت هولناکی است.
آره، ببین، شرایط آنقدر غیر قابل تحمل و تاریک شده که در یک لحظه خاص وقتی به اوج درماندگی میرسی با خودت میگویی حاضرم یکی از بیرون کل این خانه را با موشک بزند فقط برای اینکه آن حاکم کشته بشود.
خب راستش چیزی که این سناریو را ترسناکتر میکند این است که
این فقط یک خیال نیست.
دقیقاً این اصلاً یک تمثیل انتزاعی نیست. این دقیقاً همون نقطه روانی پیچیده است که وقتی یک جامعه به ته خط استیصال میرسد تجربهش میکند.
و این همان نقطه است که ما در بررسی عمیق امروزمان قرار است به آن نور بتابانیم. تو که داری این برنامه را میشنوی احتمالاً عادت داری بحران‌های ایران را از دریچه اخبار روزمره، تحریم‌ها یا مثلاً تقابل احزاب سیاسی ببینی.
درسته، همون نگاه همیشگی.
آره، ولی منبع امروز ما که یک متن تحلیلی به شدت عمیق و تکان دهنده از عبدالرضا اژدری است، از ما می‌خواهد تمام این تیترهای خبری را بگذاریم کنار. یعنی به جای نگاه به خیابان‌ها، به تاریک‌ترین زوایای ساختار روانی یک ملت نگاه کنیم.
رسالت ما در این کاوش هم همین است. طبق تحلیل این متن، بحرانی که امروز در ایران با آن روبرو هستیم، صرفاً یک بن‌بست سیاسی ساده نیست که مثلاً با تغییر چند تا سیاستمدار حل بشود.
یک بحران خیلی عمیق‌تر.
یک بحران روانشناختی و حتی تمدنی. متن استدلال می‌کند که چطور جستجو برای یک منجی، حالا چه این منجی در آسمان‌ها باشد و ریشه در الهیات داشته باشد، چه آن سوی مرزها باشد و سوار بر جنگنده‌های پیشرفته، در نهایت می‌شود بزرگترین مانع یک ملت برای رسیدن به بلوغ.
خب برای ورود به این بحث خیلی سنگین فکر می‌کنم بهتر است از یک تضاد ظاهری شروع کنیم. وقتی داشتم متن را می‌خواندم اولین چیزی که ذهنم را درگیر کرد این پارادوکس عجیب بود.
کدام پارادوکس؟
ببین، تو با جامعه‌ای روبرو هستی که دهه‌ها، یعنی شاید بیش از یک قرن، در جنبش‌های مختلف رؤیای استقلال داشته و برایش خون داده.
درسته.
اما حالا در بخش‌هایی از همین جامعه یک اشتیاق عجیب و گاهی پنهانی برای مداخله نظامی خارجی می‌بینی، مشخصاً از طرف قدرت‌هایی مثل آمریکا یا اسرائیل. سؤال اینجاست که چطور از آن استقلال طلبی تاریخی میرسیم به این نقطه از استیصال؟
خب، این یک چرخش استراتژیک نیست. نویسنده اینجا خط بطلان میکشد روی تحلیل‌های صرفاً سیاسی.
یعنی میگوید اینها حساب شده نیستند اصلاً.
میگوید این تغییر موضع یک واکنش روانشناختی و غریزی برای بقاست. وقتی تو در یک ساختار بسته، تمام راه‌های مسالمت‌آمیز و روزنه‌های تغییر به بن‌بست می‌رسند و هزینه هر کنشی برابر با مرگ یا نابودی است،
نگاه جامعه عوض می‌شود.
دقیقاً. نگاه جامعه ناگزیر از روی زمین برداشته می‌شود و به سمت آسمان یا افق‌های دوردست در آن سوی مرزها دوخته می‌شود.
لذا برای روشن‌تر شدن این استیصال یک روایت مستند از خود متن می آورم که واقعاً مو بر تنم سیخ کرد. متن یک نقل قول می آورد از فردی در تهران به اسم بهار. او توضیح می دهد که بعد از دیدن آن همه خشونت عریان و سرکوب در خیابانها، مردم در محافل خصوصی خودشان می گفتند بگذار خانه های من را بمباران کنند، حداقل سقف روی سر این جانیان هم خراب می شود.
عجیبه.
خیلی وحشتناک است. یعنی فرد حاضر است بهای نابودی خودش و شهرش را بپذیرد فقط برای اینکه آن سیستم سرکوبگر نابود بشود.
و این نقل قول هسته مرکزی استدلال متن است. این حرف یک موضع سیاسی سنجیده نیست. این یک فریاد از اعماق ناخودآگاه روان است.
یک جور فروپاشی.
آره، فریادی که نشان می‌دهد میل به نابودی آن اقتدار ستمگر آنقدر طاقت فرسا شده که انسان مستأصل حاضر است حتی موجودیت خودش را هم فدا کند تا فقط از این رنج خلاص بشود.
می‌دانی، یاد یک تمثیل افتادم. شبیه کسی که در یک جنگل تاریک گیر افتاده و یک گرگ درنده قدم به قدم تعقیبش می‌کند.
تمثیل خیلی روشنی است و در همین نقطه درماندگی است که متن یک مفهوم کلیدی را معرفی می‌کند. نویسنده ادعا می‌کند که از منظر روانشناختی هیچ تفاوتی بین انتظار برای ظهور یک منجی مذهبی در آخرالزمان و انتظار برای حمله بمب‌افکن‌های خارجی وجود ندارد.
هیچ تفاوتی؟
نه، چون هر دوی اینها تظاهرات بیرونی یک پدیده روانی هستند که اسمش را می‌گذارد برون‌سپاری عاملیت.
برون‌سپاری عاملیت یعنی من به عنوان یک فرد می‌پذیرم که هیچ قدرتی برای تغییر سرنوشت خودم ندارم. پس فرمان ماشین را دودستی تقدیم یک نیروی بیرونی می‌کنم.
آره، می‌گویی ما نمی‌توانیم. تو بیا ما را نجات بده. در این حالت جامعه منتظر می‌ماند تا یک قدرت مطلق بیاید، شر را نابود کند و جهان را پر از آزادی کند.
چه این قدرت یک فیگور الهی باشد، چه ارتش یک کشور غربی.
دقیقاً، در هر دو حالت اراده درونی ملت فلج شده.
خب، اما اگر بخواهیم این واگذاری را کالبد شکافی کنیم، فوراً یک سوال برایم پیش می آید. اصلاً چرا؟
چرا؟ چی؟
چرا یک جامعه باید قدرت درونی خودش را اینطور راحت واگذار کند؟ حدس اولیه‌ام این بود که شاید فقط خستگی است.
خب، خستگی که هست، ولی این فقط سطح ماجراست. متن ما را میبرد به لایه‌های خیلی عمیق‌تر، جایی که تنش ناخودآگاه میان اقتدار خرد کننده و میل به رهایی در جریان است.
یعنی یک جور دینامیک روانی پنهان.
آره، ببین، وقتی یک جامعه دهه‌ها با سیستمی روبرو می‌شود که اقتداری مطلق و بی‌رحم دارد، سیستمی که شبیه یک نماد پدر ظالم هر گونه استقلال و ابراز وجود را خفه می‌کند، روان جمعی دچار استرابی به اسم استراب نابودی می‌شود.
یعنی فرد حس می‌کند کوچکترین تلاش برای ایستادن روی پاهای خودش مساوی است با حسب شدنش.
دقیقاً، و روان برای فرار از این استراب وحشتناک به یک مکانیزم قدیمی پناه می‌برد که در روانشناسی به آن می‌گویند پس روی.
پس روی یعنی برگشتن به عقب.
یعنی بازگشت به حالت ناتوانی کودکی. جامعه در برابر این اقتدار خشن ناخودآگاه دنبال یک پناهگاه امن می‌گردد. دنبال آغوش یک مادر یا یک منجی بی‌نقص که در پناه او از شر آن ساختار ظالمانه در امان بماند.
پس در این فانتزی آن منجی قرار است بیاید همه چیز را حل کند تا این کودک ناتوان دیگر نجنگد. درسته؟ خب، اینجا باید کمی در نقش وکیل مدافع شیطان ظاهر بشوم. چون مطمئنم خیلی از شنونده های ما هم الان همین نقد را دارند.
بگو، نقد مهمی است حتما.
ببین، وقتی تو با یک خشونت عریان و تا دندان مسلح روبرو هستی، درخواست کمک از بیرون فقط یک واکنش منطقی برای زنده ماندن نیست.
مثلا چطور؟
مثلا وقتی نصف شب یک دزد مسلح وارد خانه من می شود، من که نمی نشینم در تاریکی روی بلوغ روانی کار کنم. من فوراً زنگ می زنم پلیس. آیا این یعنی من عاملیت خودم را برون سپاری کردم؟
این چالش فوق‌العاده است و مرز باریکی دارد. استدلال نویسنده دقیقاً همین جاست. متن نشان می دهد که تفاوت ظریف ولی حیاتی بین تماس با پلیس و انتظار برای منجی وجود دارد. چه تفاوتی؟ در مثال دزد و پلیس، تو یک شهروند بالغ هستی که داری با یک نهاد مدنی همکاری می‌کنی. تو هنوز عملیات داری. زنگ می‌زنی، گزارش می‌دهی و اگر پلیس کارش را نکند، شکایت می‌کنی.
درسته. من در موضع ضعف مطلق نیستم دقیقاً.
اما در این تله روانی که متن می‌گوید، ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که به آن می‌گویند دونیمه سازی. یعنی تقسیم کردن دنیا به دو قطب کاملاً سیاه و کاملاً سفید.
آهان، یعنی یک طرف شر مطلق که همان حاکمیت است و
طرف دیگر خیر مطلق که همان نیروی خارجی یا منجی است. در این حالت، فرد دیگر یک کنشگر مستقل نیست که تقاضای اتحاد داشته باشد. او تبدیل می شود به یک کودک ناتوان که فقط التماس نجات دارد.
پس فرقش در جایگاهی است که فرد برای خودش تعریف می کند. این که من دنبال یک شریک می گردم یا دنبال یک سرپرست جدید.
آره، و خطرناکترین بخشش این است که در این فانتزی منجی اصلاً یک بازیگر سیاسی با منافع خودش نیست، بلکه یک فرشته بی‌عیب است که می آید ما را در آغوش امن قرار می دهد.
و این تره جلوی تولد آن من مستقل را می گیرد.
100%. استقلال و بلوغ یعنی پذیرش پیچیدگی جهان. یعنی بپذیریم هیچ دولت خارجی مطلقاً خوب یا بد نیست.
و این همان نقطه است که فانتزی های ذهنی با صخره سخت واقعیت تصادف می کنند. چون وقتی به متن نگاه می کنیم، می بینیم کسانی که منتظر این فرشته های نجاتند، معمولاً ادعا می کنند که خیلی هم عملگرا و پراگماتیک هستند.
می گویند ما واقع بینیم، زورمان نمی رسد. پس قدرت های جهانی بیایند کار را تمام کنند.
دقیقاً. ولی نویسنده برای به چالش کشیدن این توهم یک سری داده جالب می دهد. طبق نظرسنجی هایی در آمریکا، اکثریت قاطع شهروندان آمریکایی اساساً با تغییر رژیم در ایران از طریق مداخله نظامی مخالفند.
و آمار تکان دهنده تارش چه بود؟
اینکه تنها 11% از مردم آمریکا معتقدند مداخله های نظامیشان باید به نفع مردم ایران باشد. یعنی حتی در داخل همان جامعه ای که ما از آنها بت ساخته ایم، چنین توهم خیرخواهانه ای وجود ندارد. آنها به فکر امنیت خودشانن.
خب، اینجا نویسنده میپرسد چرا جامعه منجی خواه این حقایق تلخ ژئوپلیتیک را نادیده میگیرد؟ چرا نمیخواهد ببیند هیچ دولتی مؤسسه خیریه نیست؟
راستش فکر میکنم جوابش در همان منطق روانشناختی است. اگر فرد این واقعیت سرد را ببیند، تمام آن ساختمان روانی که برای بقا ساخته بود فرو میریزد.
دقیقاً. پذیرش اینکه منجی هم منافع خودش را دارد، پناهگاه امن فرد را ویران میکند.
خیلی وحشتناک است که در اوج استیصال بفهمی هیچ کس قرار نیست به نجاتت بیاید.
آره، ذهن برای فرار از این وحشت شواهد عینی را انکار می کند تا فانتزی زنده بماند و این باعث می شود جامعه بیشتر فروورد در تله و هویت قربانی.
هویت قربانی. می دانی وقتی این بخش را می خواندم متوجه یک حقیقت خیلی تلخ شدم. نویسنده یک جورهایی می گوید قربانی بودن با وجود تمام دردهایش یک لذت پنهان و یک حاشیه امن هم دارد.
پارادوکس عجیبی است نه؟ چطور قربانی بودن میتواند لذت بخش باشد؟
ببین، اگر من خودم را جای آن فرد بگذارم، وقتی من یک قربانی مطلق و مظلومم، از بار سنگین مسئولیت معاف میشوم. نیازی نیست تصمیم‌های سخت بگیرم یا ریسک کنم.
و از همه مهمتر، نیازی نیست با پیچیدگی های اخلاقی روبرو شوی.
آره، فقط باید رنج خودم را با صدای بلند روایت کنم. در جایگاه قربانی حق همیشه با توست، چون تو مظلومی. این یک جور آرامش کاذب می دهد.
ولی متن هشدار می دهد که این آرامش کاذب در واقع سلول انفرادی جامعه است. یک چرخه معیوب وابستگی. هرچه بیشتر در نقش قربانی فرو روی، بیشتر ارادت را به آن منجی خیالی واگذار می کنی.
و نتیجه چه می شود؟
نتیجه این است که حتی اگر آن سیستم حاکم روزی بر اثر فشار خارجی فرو بپاشد، جامعه ای که خودش را نجات نداده هنوز یک جامعه نابالغ است.
یعنی فقط جای آن پدر خشن را با یک قیم جدید عوض کردند.
دقیقاً. ساختار روانی وابستگی دست نخورده باقی می ماند.
پس ما بر اساس این متن در یک بنبست وحشتناکیم. یک طرف سیستم ظالمی که حرکت مستقل را خفه می کند. یک طرف آغوش خیالی و فلج کننده منجی. اگر تسلیم اولی بشویم، نابود می شویم. اگر در دومی ذوب بشویم، توانایی خودگردانی من را از دست می دهیم.
درسته، یک دوراهی ویرانگر است.
خب راه خروج چیست؟ چطور باید این چرخه را شکست؟
متن ما را می برد سمت راه سوم، راهی که اسمش را می گذارد درونی سازی عاملیت.
یعنی بپذیریم آزادی بسته ای نیست که با چتر نجات از آسمان بیفتد.
آره، جامعه باید در روند دردناک رشد آن دو نیمه سازی ذهنی را کنار بگذارد. بپذیرد که هیچ نیرویی مطلقاً خیر یا شری وجود ندارد. باید درد بلوغ را با تمام وجود پذیرفت.
درد بلوغ عبارت سنگینی است. یعنی پاره کردن پیله ی قربانی بودن. نویسنده اینجا از گذار از ابژه منفعل به سوژه فعال حرف میزند.
می توانی این را بازتر کنی؟
ببین، ابژه بودن یعنی شبیه یک تک سنگ بودن. در مسیر رودخانه اتفاقات برایت رخ می دهند. اما سوژه بودن یعنی تبدیل شدن به کسی که خودش سنگ ها را جابجا می کند.
تعبیر خیلی خوبیه. یک سوژه فعال به جای شکایت از ظلم، سهمی از مسئولیت وضعیت کنونی را میپذیرد. میداند که ساختن دموکراسی پر از شکست و آزمون و خطا است.
یک تولد روانی پردرد. دقیقاً. خب حالا یک سوال کاملاً پراگماتیک بپرسم. فرض کنیم یک جمعی به این بلوغ رسید و عامدیت را درونی کرد. ولی در واقعیت زورش به آن ماشین سرکوب نرسید. آیا تقاضای کمک از خارجی ها نشانه عدم بلوغ است؟
نه اصلاً، متن چنین حکم مطلقی نمی دهد. تفاوت در موضع روانی درخواست کننده است. وقتی عملیات درونی شده باشد، جامعه تقاضای کمک می کند، اما از موضع یک من مستقل و بالغ.
یعنی دنبال یک متحد می گردد.
آره، کسی که با او ائتلاف بسازد، نه این که مثل یک کودک وحشت زده بگوید تو بیا به جای من تصمیم بگیر.
چه تفاوت ظریفی. در حالت اول کنترل دست توست، در حالت دوم فقط تماشاگر هستی.
و نتیجه نهایی هم همین است. دموکراسی بدون این ایزوله روانی استقلال اصلاً دوام نمی آورد. اگر فردا صبح دیکتاتوری سقوط کند، ولی مردم هنوز منتظر منجی باشند، دیکتاتوری خیلی زود در لباسی جدید برمی گردد.
واقعاً بحث نفسگیری بود. بگذار در چند جمله برای تو که تا اینجای کار با ما همراه بودی، این کاوش را جمع‌بندی کنم. ما فهمیدیم بحران امروز ایران یک نبرد در دو جبهه است. یک نبرد بیرونی علیه ساختارهای سرکوب و یک نبرد خیلی ظریف‌تر درونی برای غلبه بر وابستگی و رها شدن از انتظار برای فرشته نجات.
خلاصه بسیار دقیقی است. پیروزی فقط وقتی است که هر دو نبرد پیش بروند.
خب حالا که این مسیر را رفتیم، می‌خواهم برنامه را با یک تلنگر تمام کنم. مخصوص تویی که داری می‌شنوی. برای چند لحظه از سیاست فاصله بگیر. دوربین را برگردان سمت زندگی شخصی و شغلت. با خودت فکر کن، آیا آنجا هم بار مسئولیت را انداخته ای گردن یک منجی خیالی؟ سؤال سختی است. در یک رابطه آسیبزا یا شغل فرساینده در نقش قربانی فرو رفته ای و منتظری معجزه ای بشود. فراموش نکن، چه در کشور و چه در خلوت ذهن خودمان، آزادی موهبتی نیست که کسی به ما هدیه بدهد. آزادی از درون ذهن تو و با پذیرش درد بلوغ آغاز می شود. از همراهیتان در این بررسی عمیق ممنونیم. تا گفتگوی بعدی، مراقب استقلال ذهنتان باشید.